از کلاس دادم بالا قیفم.
چقدر درست بوده، چقدر نیاز به در واقع دقت داره و روش رو بهتر یاد بگیریم. در سوره مبارکه مجادله ساختاریابیمون به پایان رسید. حالا برای اینکه به هر حال این سوره رو که ساختاریابیش رو کار کردیم همینطوری ازش عبور نکرده باشیم، اون مرحله دومش رو هم به شکل ارائه‌ای، یعنی بحث سیر هدایتی سیاق‌ها و جمع‌بندی آیات هر سیاق و ارتباط بین سیاق‌ها رو به صورت ارائه‌ای خودم خدمتتون ارائه می‌کنم. شما فقط هم گوش بدید که بالاخره این سوره که ساختاریابیش رو کار کردیم ببینید که چجوری جمع‌بندی میشه، هم به هر حال از خود محتوای سوره استفاده می‌کنیم. اگر بخوایم کلا فقط ساختاریابی کنیم بریم جلو، بعد این مدت ممکنه اون درک و ارتباطی که با سوره باید داشته باشیم از دست بدیم. لذا قرار بوده که شما آماده باشید برای ساختاریابی سوره حشر، ولی فعلا ما جمع‌بندی سوره مجادله را ارائه می‌کنیم. اگر وقتی رسید به ساختاریابی سوره حشر وارد میشیم، نرسید انشاءالله جلسه آینده ساختاریابی سوره حشر رو انجام میدیم. ولی این قسمت از بحثم که ارائه میکنم کاملا علمی هست و باید با نتایجش رو با دقت گوش بدید. خب در سوره مبارکه مجادله این پاورپوینت روشن از جا روشن بشه. در سوره مبارکه مجادله بالاخره بعد از بحثایی که داشتیم به چند سیاق رسیدیم؟ سوره مجادله یادتون هست؟ یه سوره داشتیم تو قرآن به نام مجادله. بعد از طرفته گذاشته تا الان هیچ کاری روش انجام ندادید نه؟ قرار بود سوره هشت رو بحث بفرمایید. خب سوره مجادله شد سه سیاق. یکی آیات 1 تا 4 بود، سیر مفهومی زهار. یکی آیات 5 تا بگید دیگه
13.
5 تا 13 سیر مفهومی چی بود؟ مهادگران نجوا کننده. و بعد در واقع مسائل مربوط به نجوا تا آیه 13 هم. بعد 14 تا آخر سوره هم سیر مفهومی جدیدی که همون پیروان قوم مغضوب الهی به عنوان حزب الشیطان معرفی میشن و نقطه مقابلشون که حزب الله باشه. حالا بعد این سه تا سیاق رو کار بکنیم ببینیم که توی زهار چی میخواد بگه، تو مهاده و نجوا چی میخواد بگه، و بعد حزب الله و حزب الشیطان، تا بفهمیم که چرا سوره مجادله این گونه در واقع سیاق‌ها رو در کنار هم قرار داده. کاری که الان انجام بدیم تو هر سیاق خودتون میدونید که بحث فضای سخن، سیر هدایتی و جهت هدایتی. توی آیات 1 تا 4 فضای سخن چیست؟ وضعیت نامطلوب موجود، اون مشکلی که هست و آیات میخوان حلش کنن. خیلی روشن و شفاف خود آیات اصلا از آیه 1ش با طرح مسئله آغاز شده. قد سمع الله قول التي تجادلك. یک خانومی که حالا خوب شد که در آستانه روز زن هم هستیم، خدای متعال اینجا به مشکل یک زن ببینید چگونه در واقع برعکس تصور اونهایی که فکر میکنن قرآن و اسلام و اینجور احکام در واقع زن رو نادیده گرفته، این سیاق نشون میده خدا نشون میده که خیلی هم دیده گرفته. شما این که نادیده گرفتید و فکر میکنید دیده گرفتن به این معناست که کلن ولنگاری و بیحساب کتابی و از اینجور صحبت ها. یک زن آمده محضر پیغمبر خدا تجادلو کرد، یسمع و تحاورکما. ببینید افعال چی هن؟ مزارع هن. زنی که داره باید مجادله میکنه خدا میشنود، تحاور شما دوتا را میشنود. تشتکی، داره شکایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقیقا تو همون صحنه، یعنی حتی خدای متعال اجازه نداده که اون زنه حالا بیاد شکایت کنه، بیان خب شما شکایت نامه تو بنویس بار خونتون، 3 ماه دیگه زنگ بزنیم بیاد بگیم حل شد یا نشد. همونجا که اون زن اومده برای شکایت و مجادله، شکایت و مجادله این زن مشکلش تو چه موضوعیه؟ خودش میگه فی زوجها، مسئله خانوادگی، مشکلش با همسرش هست. خب این یک سرنخ تو فضای سخن، یک خانم مشغول شکایت و در واقع شکایت به رسول الله از همسرش. خب هنوز فضای سخن برای اون کامل نیست که دقیقاً چی، حالا خیلی پیش میاد یه خانم بیاد شکایت کنه، مثلا شکایت از شوهرش چیه. آیه دوم دقیقاً بلافاصله بعد از طرح این مسئله میفهمند الذین یظاهرون منکم من نسائهم، از اینجا چی فهمیده میشه؟ که موضوع شکایت اون زن، شکایت یک زن از همسر نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله. توی آیه دوم معلوم شد موضوع این شکایت چیه؟ زهار است. نه فقط موضوعش زهاره، یه چیز دیگه هم فهمیده میشه، الذین یظاهرون منکم من نسائهم. یعنی چی؟ مسئله فقط یک خانم نیست که حالا برای این موردی مشکل پیش اومده. خدا هیچ وقت مشکل موردی رو تو قرآن حلش نمی کنه، چون قرآن مال یه نفر نیست که، قرآن مال همه است در همه زمان ها. این زن در واقع به عنوان قربانی یک فرهنگ غلط اومده جلو. قربانی چه فرهنگ غلطی؟ فرهنگ غلطی به نام زهار، و داره داد و بیداد میکنه چه کار کنیم چه کار نکنیم. من قربانی زهار شدم. بفرمایید. خب زهار خودش چیه؟ اینجا دیگه شما تدبری ها گیر میافتید. چرا گیر میافتید؟ شما ادعاتون این بود که ما برای اینکه بفهمیم وضعیت نامطلوب یا همون فضای سخن چیه از کجا کمک میگیریم؟ بگی؟ از خود قرآن کمک میگیریم. الان بسم الله شما بگید ما میگیم زهار چیه؟ تا نری شما کتب تاریخ و کتب فرهنگ عرب و از این صحبت ها که اونجا چجوری چه کار میکردن از این حرفا، نمیتونی بگی زهار چیه. به لغتنامه نگاه میکنی زهار از زهر، زهرم یعنی پشت، زهار رفته تو باب مفاعله. مفاعله دو تا مصدر داره، یکی مفاعله یکی فعال، مثل مقاتله قتال، مجاهده جهاد، مکاتبه کتاب، مظاهره زهار. یعنی فعلش هم یظاهرونه، یظاهرون از چه بابیه؟ مفاعله است. زهار مثلا از پشت چی فهمیده میشه اینجا؟ باید بری شما سراغ چی؟ تاریخ این صحبت ها. بگیم نخیر، اتفاقا شما گیر افتادی. اینجا از اون مواردی است که ما میتونیم نشون بدیم که خود قرآن به ما کمک میکنه بفهمیم مسئله کجاست. چجوری؟ ادامه رو بخونید. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. اونایی که ظهار میکنند نسبت به همسران خودشون، نشون میده با ظهار کردن طرف میخواد یه بلای سر همسرش بیاره، یه رابطه چیزی بین مرد و زن. خب خودش هم من نسائهم، یعنی میخواد با ظهار از خانومش چی؟ جدا بشه. خب چی اون ظهار؟ آیه خودش با تأکید برام میگه هرگز ابدا اونها مادران اونها نمیشن. اونها یکی یعنی اون زنان مادران اون ظهار کنندگان نیستن، مادران اونها فقط کسایی هستن که اونها رو زاییده باشن. از این چی فهمیده میشه؟ کجا میان میگن آقا به پیر به پیغمبر این مادرت نیست، به کسی که میخواد با ظهار بگید همسر خودش رو در حکم مادر قرار بده. یعنی چی در حکم مادر؟ چطور مادر حرام ابدیست بر انسان؟ آدم نمیتونه اصلا به مادرش نزدیک بشه، سوء قصد داشته باشه. مادر حرام ابدیه در همه ادیان. خب اینجا ولی همسر که اینطوری نیست، طرف میخواد از همسرش جدا بشه، به بهانه جدا شدن یا هر عصبانیتی که داره یا هر چی هست میاد ظهار میکنه، میاد در واقع با این رفتارش با یه تعبیری همسر خود رو نازل منزله و به مانند مادرش قرار میده. میگه تو برای من مثل مادرمی. بعدی گفت تو برای من مثل مادرمی، دیگه نتیجهش میشه چی؟ خوش اومدی، تموم شد، حرام ابدی. یعنی هیچ وقت دیگه راه بازگشتی هم نیست، راه اصلاحی هم نیست. و این یک فرهنگ جا افتاده ریشه دار در قبل قرآن بوده، در حدی که الذین یظاهرون منکم، قشنگ یه عده‌ای همیشه این کارو میکردن، زن بچه زندگی یه دفعه برمیگشت تو عصبانیت یا هرچی، گفت زهر رو که زهر امی، تموم شد، زنه میموند و بچه و خونه و زندگی، نه راه بازگشتی نه اصلاحی. باز تو طلاق، تو طلاق چی هست؟ بالاخره میان یا رجعت هست یا بالاخره حکمیت هست یا به مهریه و اینجور بحثا هست. اما اینجا یه دفعه دیونه برگشت گفت مادرم این، بعد دیگه بلند نمی کنه، در حکم مادر قرار داده. از همین آیه فهمیده شد که فرهنگ زهار، که اون زن هم قربانی این فرهنگی و داره به پیامبر گلایه میکنه، فرهنگی است که همون مادر، همسر رو منزله مادر قرار داده. خب
گلایه برای چیه؟ خب طلاق با این زهار چه تفاوتی داره؟
فرق طلاق رو با زهار عرض کردیم. توی طلاق قشنگ مرد به عنوان همسر میاد تصمیم میگیره، یا طلاق رجعی میده، که اگه طلاق رجعی داد تا یه مدتی امکان تجدید نظر و بازگشت وجود داره و بعد باید تو اون مدت او رو در خانهش نگه داره، روزیشو بده، نفقهشو بده، تو سر طلاق هست، بعد مهریهشو بده، مراعات بکنه. خب اما توی زهار چی؟ نه، اولا دوباره صحبت سر اعتبارشه، میخوای طلاق بده این آدم، طلاق بده یعنی چی؟ انتمنی به منزلت امی، این چه شیوه ایست؟ و بعدش هم این التزام جاهلانه به این شیوه که دیگه اصلا جلو نیا، تموم شد، هیچ حرفی برای گفتن نداری. این مسئله شده. خب
این سیغه رو الان اگه هر مسلمون جاری بکنه، الان زهار یه جاری میشه. خب بگم مثل یه سیغهی بوده، مثل سیغه عقد و نذر و
بله بله،
بعد اسلام بوده سیغه گذاشته، راه برگشت گذاشته مثلا برامش.
حالا می‌بینیم اسلام چه کار کرده دیگه. فعلا داریم فضای سخن رو بحث می‌کنیم. می‌خوام ببینیم یه مشکله این مسئله.
می‌تونن زهار بکنن؟
نه. می‌تونن بکنن، کتکشو می‌خورن. الان معلوم میشه. صبر کنید تو سری هدایتی خود همین سوره بحث.
زهار جاری میشه یا نه؟ اینکه حالا کارهای بعدش آره هستش بالاخره. جاری میشه؟
نه. جاری نمیشه، ولی یه اتفاقی میفته. اون اتفاق مهمه. چیزی بدید اونو بحث می‌کنی. فعلا ما اینو داریم می‌بینیم. این خانم گلایه‌مند از این وضعیت، این چه وضعشه؟ حقوق زنان داره پایمال میشه، منم قربانیش. این چه شیوهیه؟ کسی میخواد طلاق بده، این مرد بیاد جلو طلاق بده، اینجوری ما رو بدبخت کرده گذشته رفته، نمیشه. خب بعد حالا جلوتر یه نکته دیگه هم داریم تو فضای سخن. اون نکته چیه؟ حالا خدا راجع به زهار صحبت میکنه، زهار چی هست و بعدش هم کفاره زهار چیه و این بحثا. آخرش که میخواد جنبندی بفرماید، ببینید چجوری جنبندی میکنه. ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله و تلک حدود الله وللكافرین عذاب الیم. بحثی که توی سیاق ارائه شده بود یه بحث چی بود؟ عملی، احکام، درسته؟ راجع به احکام، این که مثلا اینقدر کفاره داره یا دو ماه روزه یا چی یا چی. خب راجع به احکام معمولا اون نگرانی که وجود داره اینه که به اون حکم عمل بشه یا عمل نشه. میگه آقا این احکام گفتیم به این امید که شما برید چیکار کنید؟ عمل کنید، درسته؟ این احکام گفتیم برید پایبند بشید، تقوا پیشه کنید. اما خدا متعال این احکامو که میگه در آخر میگه گفتم ببینم کی ایمان داره به خدا و رسول، کی حدود خدا رو قبول میکنه و کی کافر میشه. اینجا منظور از کافرین کیه؟ بگی کافرین به حدود الهی. خب این نوع جنبندی، این بیانات چی رو در فضای سخن نشون میده؟
که
فرهنگ جاهلی زهار که بود، شکایت زن بود، فرهنگ جاهلی زهار هم بود. شما گفتید چی؟ فضا چیه؟ فعلا با حدود کلی الهی کار نداره. این جنبندی زهاره، نشون میده مسئله درست الان، حالا خواهیم گفت که الان به چه درد ما میخوره این سیاق، اینو بعدم میگیم. درست الان به نظر ما خیلی چالش جدی به حساب نمیاد، مگه کی الان زهار میکنه که بگیم ای داد ای بیداد زهار نکنید مردان. اما فضایی رو در نظر بگیرید که به این مسئله بدیده یک فرهنگ جا افتاده جد و آبایی و ملی و باستانی خودشون نگاه میکنن، بعد الان اینقدر براشون حیثیتیست و اینقدر براشون مهمه که ظرفیت و زمینه چی رو دارن میگی؟ کفر به احکام الهی ظهار. اگه زمینه کفر نبود مثل احکام دیگه. اما الان مثلا فرض کن میگیم که نماز صبح دو رکعته، خب بعدش دیگه انقدر کافرهای فلان فلان شده از این حرفا نمیخوام، نماز صبح دو رکعته دیگه. اما اینجا که اینجوری خدا جنبندی میکنه، میگه اینا حدود منه. حدود یعنی چی؟ یعنی اون حد و مرزایی که باهاش با کسی تعارف ندارم، این ولی نیای سمت این حدود نزدیک نشی. و اونایی که قبول ندارن این حدودو کافرن از نظر من. یعنی مخاطب این ظرفیت درش هست که بیان میگن آقا گفتی خدا، گفتیم قبوله، گفتی معاد، گفتیم قبوله، گفتی نمیدونم پیغمبری، ولایت، همین را قبول، هر چیزی هم گفتی قبول، اما این یه دونه تو کت ما فرو نمیره. این همه ما خودمون فرهنگ داریم، گذشته داریم، ملیت داریم، نمیدونم آثار بزرگان داریم، فلان داریم، گیر دادید شما آخونده، شما مسلمونه، شما دین متدینه، همه چی میخواد از ما بگیرید، این هم میخواد از ما بگیرید. مثلا فرض کن الان دیگه مثلا چهارشنبه سوری بین ما خیلی کم رنگ شده. خب فرض کن اونایی که خیلی به ایران و ایرانیت و فرهنگ گذشته و زرتشت و این حرفا بیان میگه آقا این یکیو دیگه ما نمیذاریم، چهارشنبه سوری از قدیم بوده، نمیدونم بخت هر کس انسانی فلانی. خب این عکس العمل. بعضیا هستن راجع به حدود الهی اجمالا اینو بدونیم، حالا غیر از ظهار و هر حد دیگه، توی بعضی از حدود الهی خب که افراد یه سری گرایشایی ممکنه تو اون زمینه ها داشته باشن، متاسفانه انسان ها و جوامع از خودشون نشون دادن که ظرفیت کفر دارن. این طرف نماز میخونه، روزه میگیره، مؤمن خدا هم هست، اما یه دفعه برمیگرده میگه من تو کتم نمیره اینکه اسلام گفته باشه تعدد ازواج جایز است، من تو کتم نمیره، هرچی بگی نماز میخونم، روزه میگیرم، نمیدونم کارهای خوب بگی میکنم، من با این مشکل دارم. آقا جون یه بار است که طرف سوال داره، خب میاد سوال میپرسه حل میشه. یه بار است که نه، میگه آقا بالا برید پایین بیاد، این حکم خداست، درسته حکم خداست، ولی من این حکم رو قبول ندارم. اینو بدونید اندازه عمر همه پدران و مادرانش انسان اگر عبادت کنه خدا را، یک حکم خدا رو، یک حکم از احکام الهی رو با علم به اینکه این حکم خداست، انسان بگه من قبول ندارم، تموم شد، هیچ چی دیگه، میره توی رده کافرین. چون مسئله خدا این نیست که چقدر نماز خوندی، روزه گرفتی، مسئله خدا تسلیم بودنه، سلم بودنه. توی احکام مختلف فرق میکنه، بعضی توی احکامی که مثلا راجع به زن و مرد یه تفاوت‌هایی هست، توی احکامی که توی مثلا دیه یه تفاوت‌هایی هست، توی جاهایی که با مثلا فرهنگ ملی خودشون یه جورایی جور در نمیاد، این ظرفیتو دارن. الان تو فضای سخن این سیاق هم این هست، مسئله اینجاست که این زنه که اومده مشکل داره و بعد معلوم شد یه دی زیادی هم به این گرفتارن، مسئله نیست که به این سادگی ها بشه بیان بگیم خب آقا حل شد از این به بعد این کارو بکنید. نه، افراد در معرض کفر و بی‌ایمانی به این مسئله قرار دارن و همین بعدن میشه سرخط و سرنخ ارتباط با سیاق‌های بعدی که حالا روش صحبت میکنیم. پس فضای سخن جمع‌بندی شد، یه فرهنگ غلطی تو جامعه رواج داره به نام ظهار، افراد به وسیله ظهار همسر رو نازل منزله مادر میکردن و بدبخت میکردن این شکلی، و بعد این مسئله قربانیانی داره، قربانی از این قربانی ها الان اومده حی و حاضر جلو پیغمبر، از اون برم پیغمبر خودش مینه بخواد ورود کنه، چیه مسئله؟ خیلی ابعاد و تبعات پیدا میکنه، ظرفیتش نیست، امکان کفر و در واقع بی ایمانی توی این مسئله وجود داره. حالا ببینیم خدای متعال چه کار میکنه. صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الان معلوم میشه چرا خدای متعال اول این تصویر این زن رو در اول سیاق قرار داد به عنوان مقدمه، قبل از اینکه بخواد بیاد راجع به زهار خدا حرف بزنه. بالاخره خدا میدونه که ظرفیت آدما ممکنه قبول نکنن حرفو، حرف اولی که میزنه چیه؟ نشون دادن این که بابا مردم گرفتارن. الان همین الان یه خانومی بیچاره اومده داره ناله میکنه پیش پیغمبر. دیدید مثلا اولش یه مستند نشون میدن که چقدر آدما توی قضیه گرفتار شدن و اینا، بعد میگن خب حالا میخوایم حلش بکنی. خدا تو آیه اول این مسئله رو پیش پای همه میذاره، میگه بدونید قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي الى الله. خدا شنید، این که میگه خدا شنید، قد سمع الله با توجه به سیاق یعنی شنید و اجابت کرد، یعنی الان این بیان خدا اجابته، خدا میخواد این مشکل رو حل بکنه. مشکل کیو؟ مشکل اون خانومی که داره با تو مجادله میکنه و شکایت کرده، شکایتش به خدا میاره. والله یسمع تن، خدا که میشنوه تحور شما رو. ان الله سمیع بصیر، چرا؟ چون خدا سمیع شنواست. شنوا بودن اینجا چه معنایی داره؟ سامع الشکایا، همه شکوه ها و گلایه ها رو خدا قبل از تو خود خدا میشنوه. بصیر، بصیر چی؟ نه اینکه فقط میشنوه، حتی اون زن اگه نمیگفتم خدا خودش بگی داره میبینه چه مشکلاتی پیش میاره این مسئله. خب این شد مقدمه. با این مقدمه وارد میشه توی دو تا بند راجع به زهار صحبت میکنه، دو تا فراز. فراز اول ابطال زهار است. خدا بعد که اون مقدمه رو گفت که حالا یه زن قربانی داره گریه میکنه، میگه خب حالا نظر من راجع به زهار. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اونایی که زهار میکنند در برابر همسرانشون، اولا این رو بدونن ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم، هرگز اون زنان مادران اونها نمیشن. چرا؟ چون نیستند مادران اونها مگر اون خانمایی که اونها رو زاییدن. مادری مگر یه چیزیه که با جمله، با حرف، با اعتبار، با صیغه، با انشاء درست بشه. مادری، خدا تو این بیان میخواد بفهم، میگه مادری یه رابطه تکوینیه، تکوینی. ولد نهم، یکی باید یکی رو زاییده باشه بشه مادرش. این همه مادرها زحمت میکشن، در خود قرآن فرمود که اون بار سنگین رو 9 ماه حمل بکنن و بعد قبلش و بعد بعدش و این همه مشکلات شده مادر. بعد الان تو وایساده اینجا در یه کلمه یه مادر، مادر برو اون ور، یعنی چی مادر؟ مادرت نیست مگر کسی که تو رو زاییده باشه. این حرف اول. خب و انهم لیقولون منکرا من القول و پس این حرفی که اینا میگن چیه؟ این حرفی که میخوان با این حرف همسر را معادل مادر قرار بدن، میگه اینها حرفی که میگن منکر است. منکر نقطه مقابل معروف. معروف یعنی چی؟ یعنی شناخته شده. برای اینکه جمله ما، اون صیغه‌ای که بیان می‌کنیم در طلاق، در نکاح، در بیع، در هر چیز دیگه‌ای، برای اینکه این اثر مقصود ما رو داشته باشه، اون جمله باید چی باشه؟ بگید معروف باشه، یعنی شناخته شده باشه در شرع، در عقل. شما یه حرف منکری دارید میگید، این حرف شناخته شده نیست، نه عقل تاییدش میکنه، نه بگید شرع تاییدش میکنه. عقل هم به آدم میگه آقا با یه جمله کسی مادر آدم نمیشه، مگه جعلی مادر شدن؟ و زورا، زور یعنی چی؟ یعنی حرف بی اساس و باطل. اما تهش اینجوری جنبندی میفرماید و ان الله لعفو غفور، و قطعا خدا عفو است، بسیار عفو کننده و بسیار غفور، بسیار از بین برنده است. یعنی چی؟ این جمله پایانی چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که خب حالا گناه به این بزرگی، حرف به این بی ربطی، قول منکر و زور رو شما بگید، هی شما بگید هی من چی؟ ببخشم. هی بگید هی من ببخشم، هی تن این خانم بیچاره رو بلرزونید هی من ببخشم. اینه؟ نه. نه، فرماید که خب یه حرف بی ربط و منکر و قول زوری گفتید، اما خدا عفو و غفور است. یعنی چی؟ این از ادامه فهمیده میشه. یعنی خدای متعال به خاطر عفو و مغفرتی که داره میخواد راه اصلاح و از بین بردن اثر این حرف مفتی که زدید رو برای شما قرار بده. از دو جهت این راه مغفرت آور است. یک، این که وقتی ما بیایم این کفاره رو بذاریم در کل، با گذاشتن این کفاره که بند دوم سیاق هست، چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش زهار از جامعه رخت میبنده. وقتی همه بدونن اگه زهار کنن باید یه همچین کفاره سنگینی بدن، دیگه آروم آروم کسی جرأت نمی کنه زهار کنه. خب پس به این ترتیب مغفرت صورت. مغفرت یعنی چی؟ یعنی از بین بردن زشتی ها، بدی ها. خدا اینجوری زهار رو از بین میبره. دو، یه معنی دیگه و دقیق تری هم داره. اون معنی دیگه و دقیق تر شاید برگرده به سوالی که ایشون پرسیدن اولش، که خب ما حالا این حرفی که زدیم توی اون تیکه اول معلوم شد این حرف اون اثر که ما میخواستیم بله نداره. زهار یه قول پوچه، منکره، زوره و هیچ وقت با زهار کسی مادر آدم نمیشه. خب سوال، مادر آدم نمیشه ولی حالا یعنی زهار کردیم انگار نکردیم، حالا زهار بکنیم چی میشه؟ اون اثری که باید میذاشت و نذاشت. اما آیا این معناش اینه که هیچ اثری هم نذاشت؟ این خانم مادر من نشد اما یعنی هیچ انگار هیچی نگفتم؟ یه نخیر، همین چیزی که گفتی اثر داره، اثر سوء داره و این اثر سوء باید چی بشه؟ باید از بین بره و پوشونده بشه و این راه داره. راهش چیست؟ بند دوم، جعل کفاره. دوباره تکرار میکنه، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. اونان که ظهار میکنند سپس عود میکنند به حرفی که گفتند. عود میکنند به حرفی گفتن یعنی چی؟ یعنی از حرفشون برمیگردن، یه بار دیگه میخوان تجدید نظر کنن. چرا این حرفو زد؟ حالا اجمالا این احکام ریز و جزئیش که قطعا باید بره تو بحث فقه و بعد روایاتش دیده بشه، ما میخوام چارچوب کلی سیاقو بفهمیم. از کلیتش این فهمیده میشه که با وقتی زهار میکنی بعد از این دوتا گزینه میاد پیش رو. خب یا میگیم زهارت که هیچ، یا میخوای طلاق بدی که میره تو بابه بگی طلاق، یا میخوای نه برگرد، یعنی در کل پشیمون شدی میگی آقا من اشتباه کردم، هیچ، میخوام برگردم به شرایط بگی سابق، دوباره با این خانم زندگیمو بکنم، این اشکال نداره. این میاد تو این فاز، تو فاز کفاره زهار. اینجا باید چه کار بکنی؟ میگه فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا. پس کسایی که این کارو میکنن، پس آزاد کردن گردنی، گردن یعنی چی؟ یعنی برده. به برده برای چی میگن گردن؟ چون گردنش درگیره، باید یه گردن رو آزاد بکنی قبل از این که تماس داشته باشی با همسرت. ذالکم توعظون به و الله به ما تعملون خبیر. این حکم عملیش، این کفاره به شما توصیه میشه و خدا هم به عملتون آگاهه. خدا میدونه که بالاخره کی این کفاره رو میده یا نمیده، اونا با خدا. ولی اینجا تا اینجا هنوز حکم عملیه، بالاخره ممکنه یکی بر اساس فرهنگ رایج زهار کرده، الانم میگه آقا من غلط زیادی کردم میخوام برگردم. میگیم باشه، بفرمایید یک برده آزاد بکن برگرد. و قبل از اینکه دو تا کفاره بعدی رو بفرماید، اون جنبندی رو میاره، ذالکم تو از اون بهی. چرا اونو میاره بعد از کفاره؟ از این فهمیده میشه که کفاره اصلی همون آزاد کردن برده است. این دوتا الحاقی هست، این دوتا بعدا الحاق میشه. اگه نتونستید یه برده آزاد کنید، دو، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اون مردی که این حرف اضافی رو زده و میخواد الان برگرده، اگر نتونست برده آزاد کنه، دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیره قبل از تماس با همسرش. اونم نتونه فمن لم يستطع فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینو باید اطعام کنه، اینم شد کفاره. بعد که کفاره رو گفت اون خاتمه سیاه و جنبندی ذالک، ببینید تا اونجایی که حکم عملی بود فرمود ذالکم، این چیزی که باید شما بهش عمل کنید. ذالکم، ذالکم یعنی چی؟ خطاب به کیه ذالکم؟ خطاب مردم. اما ذالک خطاب به کیه؟ پیغمبر. پیغمبر این حرفا رو زدیم لتؤمنو، هم پیغمبر هم مردمی که پشت سر پیغمبرن، این حرفا چی میخواد؟ ایمان میخواد ها. فردا یه دیرا نرفتن بگن که آقا ما همه آبا و اجدادمون زهار میکردن و علم میشد و بل میشد. اگه ایمان به خدا داری خدا باید تعیین کنه احکام رو و خدا هم تعیین کرد. الان معلوم میشه کی ایمان به خدا و رسول داره و نداره. و تلک حدود الله، اینا حدود خدا، سال کافرین عذاب علیم. اگر بخواید کافر بشید به احکام، اگر بخواید قبول نکنید احکام زهار را، از نظر من خدا کافرید و خودتون هم خوب میدونید که کافرها عذاب دردناکی دارن. خب لتؤمنو رو به پیامبر نمیگه، ذالکه رو به پیامبر میگه. چرا؟ برای اینکه اشاره داشته باشه به جایگاه ویژه پیغمبر تو این بحث. چرا جایگاه ویژه داره پیغمبر تو این بحث؟ چرا؟
گفتیم این قصه برای اینه که پیامبر نمیتونه خودش ورود بکنه به خاطر اینکه منظرفیت داره مردم که کافر بشن سر این قصه، میگه اون کلا بزنن زیر بساط احکام داره. برای تو خدا میاد پیامبر مخاطب قرار میده، میگه که این انگار پیامبر جدا کرده این گوشه وایسونده، میگه تا اینا ایمان بیارن.
تقریبا درست گفتید، کاملش میکنم. ببینید لتؤمنو بالله و تلک حدود الله وللکافرین، این همه تأکید که بابا ایمان به الله لازمشه، اینها رو حدود الله بدانید و اگه قبول نکردید کافرید، این همه تأکید. میدون علتش چیه؟ علتش اینه که مخاطب انگیزه اینو داره که برگرده بگه بابا خدا، معنویت، اسلام، خدای مهربون، ما همه حرفا رو همه رو قبول داریم، اما این بایدها و نبایدهای این شکلی را کی داره قرارش میده؟ اینا حرفای کیه؟ اینا حرفای پیغمبره. بابا کی گفته برای بنده خوب خدا بودن باید انقدر آدم باید و نباید تو زندگیش داشته باشه؟ حالا اینجوری حجاب داشته باش، حالا اینجوری را برو، اینجوری نگاه کن، اینو بخور، اونو نخور، این فرهنگ رو بذار کنار، این فرهنگ رو پیاده بکن. این همون نظریه دل پاکه، نظریه دل پاک. دیشب داشتیم سریال تلویزیون رو میدیدیم، این نمیدونم شما هم نگاه میکنی یا نه، همین سریال اسمش چیه؟ شما هر سریال نیستید نه؟ آه گرگومیش، گرگومیش. خیلی راحتن با هم دیگه، مثلا همون پسره که آزاده بوده از جنگ برگشته و اینا، میاد با مادر این اون یکی خانواده با هم دیگه خلوت ها دارن و این برای آشپزی میکنه و دور هم میشینن و غذا میخورن دو نفری. داشتیم نگاه میکردیم گفتم به خانم، گفتم این بر اساس نظریه دل پاک درست شده این فیلم. تو میتونی شما آزاده باشی، میتونی جانباز باشی، میتونی اهل جبهه و جنگ باشی، ولی این چیزا اصلا برات مهم هم نباشه، حریم ها مهم نباشه، احکام الهی مهم نباشه، دلت پاک باشه. این چیزی که از اول دارن القا میکنن تو این جاهای مختلف این سریال و نظائر اون. عادت افراد اینه که بابا تا وقتی خود خداست آدم قربون خدا هم میره. خدا چقدر خوب و مهربونه. کی گفته خدا فقط تو خونه های شما هاست؟ کی گفته فقط خدا شما ها رو دوست داره که با حجابید و با قرآنید و با نمازید و این همه چادر چاپسول سرتون و خودتون رو به گرفتاری میندازید؟ خدا با ما هم هست، خدا با همه است، خدا با کسیه که قلبش به عشق انسانیت بتپد. درسته؟ بر همه این بایدها و نبایدها و چادر چاشولا و اینا رو بنویسن به اسم کی؟ به اسم پیغمبر و یا اونایی که میخوان دین رو بگید متصدی دینن، یعنی دین رو اجرا بکنن. اینا رو شما ها در آوردید، اینا در آورده شما آخونداست. خدا که از این حرفا نمیزنه، خدا به فرهنگ و نمیدونم سابقه اقوام ملل چی بگی تو خدا احترام میذاره. خدا که نمیاد این حرفا رو بزنه. اما خدای متعال نه فقط ورود میکنه، نه فقط تعیین حدود میکنه، بلکه تو آخر این سیاق میخواد اینو جمع‌بندی بگه. میگه پیغمبر اینا رو به تو گفتیم تا بقیه هم بدونن، همه باید این حدود رو از تو بگیرن و بهش ایمان بیارن. هر کی به خدا ایمان داره باید به رسولم ایمان داشته باشه، و هر کی خدا داره، خدا رو قبول داره، باید بدونه اینا حدود الرسول نیست، اینا حدود الله. رسول مبین این حدوده، مجری این حدوده، ولی حدود مال خداست. ولی الکافرین عذاب علیم. هر کی این حدود رو قبول نکنه، فکر نکنه یه مسلمون پاکدل و خوشنیت و با صفایی فقط یه حکمی رو که پیغمبر در آورده بود قبول نکرد. نه خیر، اگه این حکم رو قبول ندارید بدونید کافر باللهی، من شما رو کافر به حساب میارم. میگم در کل یه حرف دیگه ای ما از بیرون داریم. ممکنه یه کسی جاهله، واقعا جاهله، یعنی هنوز نمیدونه که چی حکم خداست چی حکم خدا نیست. و تعجب نکنید از این که این حرفی که بخوام بهتون بگم، تعجب نکنید که تو همین تهران ما خیلی جاهل به احکام الهی هست. فکر نکنید همه اینا که احکام رعایت نمی کنن یعنی نمیدونن، یعنی میدونن رعایت نمی کنن. باور میکنید بعضیشون نمیدونن؟ بعضیشون نمیدونن حکم خدا رو؟
مثلا چهارمش من این موردی دیدم، یه دختر خانچه رمشه بود جلبه گرفته بود بره شب کنه با سوشی دوستان بخورن، من داشتم فهم کنم بالای شهر تهران دیگه کم کم دارن با صدف فکری میشن، لزومی نداشتم به خارج از کشور کار کنم.
همینطور نقاط دیدین که نقاط محروم الان یکی از محرومترین نقاط از نظر معرفتی و فرهنگ دینی، هیچ بعید نیست که بهترین نقاط تهران محرومترین نقاط باشن. چرا؟ چون دیگه سبک زندگیش اینجوری تعریف کرده که از اول تا آخر هیچ نوع مواجهه‌ای با دین و اون بیان صریح دینی نداره. مواجهه‌شون با دین کجاست؟ بالاخره امامزاده چیزی بعضی وقتا میرن حاجتی چیزی خواستن، میرن اونجا چیزی نخ می‌بندن. اون جلوه دینگرایشون تو زندگی همینه. اینم ازشون بگیرید، کمی مقدارشو مسیحی‌ها هم دارن، همین مقدارشو ادیان دیگه هم دارن. حالا در زندگی دقیقاً کپی پیست زندگی غربی رو داره زندگی میکنه، درست شد؟ بعد میگه امام رضا، میگه امام رضا رو هم که دیگه از ما نگیرید، امام رضا رو از ما نگیرید. مثل اون حرفایی که انتخابات میگفتن، بیچاره یکی از کاندیداها تولیت حرم امام رضا بود، این براش جرم قلم داد شد که امام رضا رو از ما نگیرید. فکر کنم امام رضا مثلا هیچ خمیریه که نعوذ بالله همه فلان. بگذاریم. آره، این جنبندی به خاطر اینه. اینو بدونید احکام در اسلام، احکام در اسلام ساخته و پرداخته پیغمبر و یا جانشینان پیغمبر بگی نیست. صاحب دین خداست، صاحب شریعت خداست، صاحب حدود هم خداست. پیغمبر و جانشین پیغمبر نهایتاً یک مبلغ و مبین احکامند، دو بگید مجری احکام تو جامعه هستند. پس هر کی با اینا مشکل داره با من مشکل داره، بیا سراغ خودم. خدا خیلی جاها تو قرآن این کارو کرده، با پیغمبر مشکل داشتن، پیغمبر میگه کنار، میگه بفرمایید بسم الله چی میخواد بگید. این از سیاق اول. تو سیاق اول اومد خلاصه خدا اینقدر هوای خانم ها رو داشت که خب من اجازه نمیدم مردا بیان به راحتی یه حرف مفت بزنن بعد بگن برن، بعد جواب بدی یا برگردنی بچه آدم جریمه بده دیگه از این غلطا نکنی، یا اینکه میخوای طلاق بدی درست طلاق بده، احکام طلاق رو رعایت کن. سالها این کارو میکردن، غلط میکردن با تو، دیگه این کارو شما نکنید، من اجازه نمیدم. اعلان بطلان ظهار و بیان کفاره آن میشه جنبندی این سیاق. اون آیه یک مقدمه بود، آیه چهار خاتمه بود، متن اصلی یکی بطلان ظهار بود، یکی بیان کفاره. حدود مطرح شده درباره ظهار را بپذیرید و مبادا با عدم قبول این حدود نسبت خدا و رسول کفر ورزید. حالا اینم بگم در قبل گفتم یادآوری، اینایی که ممکنه زیر بار این حکم نرند، یعنی حکم قبول نکنند، لازم نیست همشون آدمایی باشن که بگید تو رو خدا الان ظهار دارن میکنن. ممکنه اصلا طرف زهارم نمیخواد بکنه، ولی تا این حکم شنید سریع انگیزه پیدا کرده که وایسه جلو این حکم، نه خودش زهار کرده نه برنامه زهار داره، با خانومش هم مشکلی نداره، ولی میشه پا میشه همه جا از این که حقوق زن در اسلام تضییع شد، خدا طلاق رو مثلا سپرده به مرد، تو میخوای طلاق بدی؟ نه من نمیخوام طلاق بدم، ولی با این نوع حکم گذاری مشکل دارم. از اینجاست که مسئله ای به عنوان چی پدید میاد؟ سیاق دوم به عنوان بگید محاده. سیاق دوم بریم وارد فضای سخنش بشیم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. خب فضای سخن تو سیاق دوم چیه؟ یه بار آیات رو میخونیم بریم فضای سخن رو مشخص کنیم. یک، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. همین آیه تاکید زیاد بر بیان عاقبت محاده کنندگان با خدا نشون میده، نشون میده که مسئله اصلی محاده درش بازمونه دیگه کار نمیکنه. محاده با خدا و رسول، این مقدارش که اینو دارن محاده میکنن همون چیزی که خود سیاق میگه. محاده رو هم معنا کردیم، محاده گفتیم یعنی تعیین حد در برابر حدود خدا. خب اما یه کاری که خدای متعال معمولا برای هدایت انجام میده چیه؟ اینه که میاد عنوان درست و مناسب روی یک رویکرد میگذاره. بعد از این رویکرد از قبل وجود داره، ولی کسی این رویکرد رو با این عنوان نمیشناسه. مثلا فرض کنه یه عده کارشون همیشه چیه؟ بگی دشمنی کردن با احکام و حدود الهی. هیچ وقت نه خودشون نه بقیه اسم این کار رو نداشتن. چی؟ بگید محاده کردن. میدونن که ما با احکام الهی مشکل داریم، یه مسئلهی که الان تو جامعه داریم اینه که یه عده کارشون اینه که بشینن پاشن هر جا که دستشون میرسه احکام خدا رو چکار کنن؟ به مقابل ماه رمضان میرسه روزه رو مسخره کردن، نمیدونم وقتهای مختلف دیگه میرسه به احکام الهی حمله کردن، با احکام الهی مشکل دارن. خب این خدا راست که در مقام هدایت و بیدار باشه جامعه میاد روی این رویکرد یه عنوانی میذاره، میگه اینا کیان؟ الذین یحادون الله و رسولهی هستن و رسولهو. پس ما موقعی که فضای سخن رو میخوام بفهمیم خیلی فعلا تو فضای سخن با عنوانش کار نداریم، اون کف قضیه، اون بخش ملموس بیرونیش اینه که با احکام الهی یه ده مشکل داره. این حرف اول. خب دیگه چی فضای سخنی از این سیاق فهمیده میشه؟ جلوتر میریم میبینیم که میفرماد که خب آیه بعدی یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. از این فهمیده میشه که این دشمنی و مخالفت با احکام الهی جنبه چی داره؟ جنبه عملی داره. یعنی اینجوری نیست که فقط طرف نظرش فرق میکنه، نظر خدا یه چیزه نظر من هم یه چیزه. تا وقتی شما نظرت فرق میکنه و نظرت رو پیش خودت نگه داشتی اسم این محاده کردن نیست. مسئله این نیست که یه نظرشون فرق میکنه، مسئله اینه که اینا دارن یه سری اعمالی اقداماتی انجام میدن برای زدن حکم خدا به زمین، به صورت جریانی دارن یه کارهایی انجام میدن، عملیاتی انجام میدن. بازم میریم جلوتر تو آیه 7 الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اونجا معلوم شد که عملی که اینا سرفصل مهم و ابزاری که اینا برای پیش برده دشمنیشون انجام میدن تو جامعه چیه؟ بگی نجوا، گفتگوهای سری، گفتگوهایی که دیده نمیشن، مخفیانه است. یعنی محاده هم یه دهی که دارن با احکام مشکل، احکام خلاصه دشمنی میکنن و میخوان بزنن احکام الهی رو، رو نیستن که پیغمبر خدا یا هر کسی که بالاخره زمام امر دستشه بره یقش میگه آقا تمش کنی، تموم کنی، اینقدر رو مخ جوونا سوار نشید، اینقدر کارو حمله نکنید به چیزی که بالاخره در حیطه شما نیست. اینا رو نیستن، مخفیانه تو گفتگوهای پنهانی، توی شبکه‌های زیرزمینی، توی کانال‌های فضاهای مجازی که معلوم به کجا بسته، تو گروه‌ها اینور اونور همه جا دارن این کارو می‌کنن و ما نمی‌بینیمشون. نجوا، گفتگوی پنهانی. خب چی نجوا می‌کنن؟ دوباره آیه بعد خودش میگه یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. محتوای نجواهاشون هم، محتوای نجوا گناه، تجاوز از حدود و دشمنی و سرپیچی، سرپیچی از رسول. توی نجواها دنبال اینن که به هر حال رسول، رسول توی این سیاق چه کار است؟ مجری حدود الهیه. سرپیچی از رسول یعنی چی؟ یعنی مردم، پیغمبری که میخواد هدفش اینه که احکام الهی اجرا بشه، شما حرفشو گوش ندید، سرپیچی از رسول. اینم محتواهای نجوا. خب بعد و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله. حتی اینا حاضرن در ظاهر چیکار بکنن؟ بگید ظاهر سازی هم بکنن، گفتگوی مخفیانه شون بر اساس پیشبرد محادث، ولی ظاهر سازی ایمانی هم چه بسا میکنن. یعنی موقعی که در بیرون خودشون رو میخوان جلوه بدن، یه جوری جلوه میدن که انگار با پیغمبر هیچ مشکلی هم ندارن، خیلی هم پیغمبر رو قبول دارن و بله پیامبر الهی، رهبری های ایشون و الطافی که داشتن جامعه رو تا الان خوب پیش برده و فلان اینا، ولی از زیر زیر دارن کار خودشونو انجام میدن. خب دیگه چه حیثیتی تو فضای سخن هست؟ از آیه 9 به بعد یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، سه تا یا ایها الذین آمنو با موضوع نجبا. این چی رو میفهمونه؟ خاطر مؤمنینن و چرا وظیفه دارن؟ وظیفه دارن که اون نقطه که ما میخوایم بهشون بگیم چی شده که الان مؤمنین یه کاری باید بکنن، یه توجهی باید داشته باشن. جامعه ایمانی در معرض آسیب از ناحیه بگید اون نجوای مهاجر کنندگانه. بعد این خدا من گفت یه ده مهاده کنندن و دارن نجوا میکنن، یه یا الذین آمنو مواظب باشید، یا الذین آمنو این کارو بکنید، یا الذین آمنو این کارو بکنید. یعنی به خودی خود اگه فضا رو ول کنیم به حال خودش، اون مهادگران به دنبال اینن که از طریق نجوا فرهنگ مهاده با خدا و رسول را بگید همگانی کنن، حتی مؤمنان هم گرفتار این مسئله بشن. کسایی که دیگه از ایمان براشون چی بمونه؟ از ایمان همین اسم ایمان بمونه، ولی در عمل با احکام و حدود الهی مشکل دارن. اونا دنبال این قضیه‌اند، دنبال سرایت دادن مسئله مهاده به کل جامعه هن. اما این خداست که میخواد جلوشو بگیره. اگه الذین آمنو در معرض آسیب نبودن، نیاز نداشت بهشون سه تا پشت سر هم هشدار داده بشه مؤمنا مواظب باشید، این کارو بکنید، اون کارو بکنید، این کارو بکنید در فضای نجوا. خب این شد فضای سخن. پس فضای سخن یه جامعه ایمانی داریم، تو این جامعه ایمانی یه رسول الله داریم که کارش پیشبرد حدود الهی است، یه عده دیگری داریم که در نظر دارن هر طور شده احکام خدا رو که پیغمبر میگه بزنن زمین جلو نره. چه کار میکنن؟ از زیر گفتگوهای پنهانی، از رو ظاهر سازی. مؤمنان هم که ماشاءالله خام، هی دارن روز به روز خوراک اینا میشن تو فضای مجازی و فضای حقیقی، هی میشنن پای حرفای اینا، آروم آروم بدون اینکه خودشون بفهمن نفوذ صورت میگیره. یعنی از طریق همون گفتگوهای سری فرهنگ مهاده در دل جامعه ایمانی نفوذ میکنه. میره تو خونه شما، دختر شما، پسر شما، خواهر شما، خانواده شما، اونی که اولش یه روزی اصلا هیچ تردیدی راجع به احکام نداشت، یه دفعه میگه حالا مثلا فرض کن یه تار موی آدم بمونه بیرون چی میشه؟ تهش میری میگیری ببینی از کجا آب میخوره؟ از اون نجواهایی که صبح تا شب در گوشش خونده شده. خب این یه پدیده است در جامعه ایمانی و این باید حل بشه. خدا متعال آیا طراحی داره، نقشه‌ای داره برای این قضیه یا نه؟ سیاق رو بخونیم اینو داره. یه صلوات بفرستید بخونیم. اگر خیلی ناراحت میشید صلوات هم میتونید نفرستید. ولی اگه اینجوری میخواد بفرستید نفرستید بهتره. صلوات که دیگه آب چی میگن؟ چیز ورزیدن نداره که. آره صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اقدامات خدا رو دقت کنید. اقدام اول رونمایی و پرده برداری از پدیده‌ای به نام جریان محاده. مسلمونا انقدر خام نباشید، این یک جریانه. ممکن بود تا دیروز من و شما میدیدیم، حس ما این بود که حالا یکی دو نفرم این ور اومد تک و توک، بعضی وقتا حالا یه نظر متفاوتی دارن، نظر متفاوتشون هم به زبون میارن، چیز خاصی نیست. اما خدا میگه این حرف رو، ان الذين يحادون الله ورسوله، عنوان گذاشت خدا، اینایی که محاده میکنن با خدا و رسول، الذين یعنی جریان، این جریانی که امروز هدفش محاده کردن با خدا و رسوله. یعنی چی خدا به محاده؟ کلمه محاده برامون جالبه، جالب نیده بودیم. محاده یعنی چی؟ یعنی اون جلسه گفتیم یعنی خدا حدودی داره، اینا میان در برابر حدود خدا چکار میکنن؟ حدود تعیین میکنن، وارد این حیطه میشن که حدودی در مقابل حدود خدا ارائه بکنن و تعیین کنن و وایسن جلو حدود خدا. اینا یه جریانه. بدانید که قطعا اون کسایی که محاده کنن با خدا و رسول، کبتو محکوم به ذلت و هلاکتن، کما کبت الذین من قبله. هر کی با خدا بخواد محاده کنه به جنگ حدود خدا بیاد، محکوم به ذلته. چرا محکوم به ذلت خدایا؟ این همه تو جوامع غربی آزادیه، آزادی بیانه، هر کی هرچی بخواد بگه میگه. اینجا تا یه نفر با حکم شما مشکل داره بخواد حرف بزنه، سریع میگیریم و میبندیم و آتش و عذاب و اینها. چرا اینجوریه؟ وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. حرف ما از اول این نبوده که بیان بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم دین اسلام آغاز می شود. دین اسلام چیست؟ یک، از فردا همه باید مثلا این گونه رفتار کنن، خانم ها حجاب سر کنن، آقایون نگاهشون رو کنترل کنن، نمیدونم این ساعت ها نماز بخونید، اینجوری باید بیاید خمس بدید، حالا فلان بکنید، حالا این کارو بکنید، این کارو نکنید. ما اینجوری شروع نکردیم کارو. ما قبلا کلی آیات بینات نازل کردیم. آیات بینات یعنی چی؟ یعنی دلائل و نشانه های روشن. اون حیطه ای که نیاز داشت به آزادی بیان و پذیرش از سر علم و دانش و استدلال و مناظره و مباحثه، اون حیطه احکام بگید نبود، اون حیطه عقاید بود. همین الانش هم هر کی سر عقاید بحث داره، یعنی یکی بیاد آقا من اصلا خدا رو قبول ندارم، بیا بحث کنیم. چرا خدا رو قبول نداری؟ به این دلیل زمین، آسمون، پدیده ها، خلقت، ربوبیت، حکمت، این ور اون ور، آیات الهی، کلی با هم بحث میکنه، یا قبول میکنه یا نمیکنه. لا اکراه فی دین. بعضی اینجا اشتباه عمل کردن، فکر کردن لا اکراه فی دین یعنی جامعه دینی، جامعه که اسمش جامعه دینیه، هر کیه قشنگ حدود الهی میشه بخوره زمین به اسم این که لا اکراه فی دین. خاک بر سر شما با این تفسیرتون. ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر تو چه کاری؟ تو چه کار به کار اینا داره؟ اینا رو رئیس جمهور ما داره میگه ها، که مثلا روحانیه. اگه اسم این آیاتو نمی آورد آدم نمی گفت که من بحث سیاسی دارم نمی کنم، که اگه از شما پرسیدن باید جواب بدی. اینا اسمش تفسیر به رأی این کار، که یه آیه رو که یک جایگاه و مقصود هدایتی دیگری داره برای مقصود باطل خودت به کار ببری. ما انت علیهم به وکیل، مال کجاست؟ پیامبر تو وکیل اینا نیستی، مال جامعه بگی مشرکانه، یه ده مشرکن، پیغمبر داره تبلیغ دین میکنه، هی خیلی اصرار داره پیغمبر که اینا هر طور شده بگید مسلمون بشن بپذیرن. یه پیغمبر انما علیک البلاغ، تو فقط تبلیغ کن، نمیخواهد بگید نمیتونی و نمیشه که اینا رو مجبور کنی. تو قرآن هر جای این آیه اومده مال همین فضاست، برید به سیاقش نگاه کنید. تفسیر برای زمان اتفاق میفته که یه آیه رو بگی از سیاقش جدا بکنی. اما تو جامعه دینی چی؟ تو جامعه دینی هم ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر ربطی نداره. تو جامعه دینی فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، از خودت درباره مسائل تو از خودت اولاست پیغمبر. اگه مؤمنی، ولی اختیار داشتی مؤمن نباشی، مؤمن نباش، ولی مؤمنی تو جامعه دینی، جامعه دینی حساب کتاب داره. اگه مؤمن نیستی تو جامعه دینی میخوای زندگی کنی، باید پایبند اصول ما باشی، میشه اهل کتاب ذمه که در ذمه زندگی میکنه. اما مؤمن نیستی، خدا پیغمبر هم قبول نداری، تو جامعه دینی هم میخوای زندگی کنی، نه فقط زندگی کنی، میخوای آشکارا و علنی حدود الهی رو زیر پا بگذاری، بعد میگی کسی هم به من چیزی نگه. این که آزادی نشد توی آمریکاش، مگه میشه این کارو کرد؟ یکی از قوانین خودشون که نشستن اون قوانین رو طراحی کردن، شما زیر پا بذار، جریمه میکنن، مقابله میکنن، با اینکه قوانینشون قوانین آسمانی بگی نیست. چرا این کارو میکنن؟ چون اصلا حیطه قوانین و بایدها و نبایدها حیطه مناظره و مباحثه نیست. شما یه چیزو یه بار باید حل بکنی که آقا بیان حدود و بایدها و نبایدها حق کیست در این عالم، اونجا میتونیم بحث کنیم. ما میگیم حق بگی خداست، ممکنه شما بیا بگی نه خدا کیلو چنده، حق کیه؟ حق جوامع پیشرفته است، غرب، شرق، اونجا میتونیم با هم بحث کنیم. بیا میگیم اینا آب دماغشو نمیتونن بالا بکشن، نبین انقدر با کلاس و مدرن و ماشینی زندگی میکنن، ولی ماشینی حیوانن. همین ترامپشو بگیر که سر همه کلشونه با بقیه، دستشون برسه به یه آدم بیگناه مستضعف بیکس، خورد میکنن استخوناش رو دارید چرخنده های پیشرفت و تکنولوژی خودشون. مردم و آدم به حساب نیاره اینا، اینا فقط یه چیز هدف قرار دارن، اونم تمتع بیشتر از حیات دنیاست و دارن به سمتش میرن جلو. اینا میتونن بگن تو جهان چه خبره، اینا میتونن بگن آینده ادان کیست، چی درسته چی غلطه، تو قیامت چه اتفاقی میفته. اینا نیستن، خداست. اینجا میتونیم بحث کنیم، ولی بعد از این که معلوم شد این حق، یعنی حق بگید تشریع، حق تشریع، حق خداست، بعد از اون دیگه نمیشه بحث که آقا چرا نماز صبح دو رکعته، من میگم سه رکعته. مگه عقل انسان میتونه اینجا بیاد نظر بده بگه از این در کل نمازهای صبح از نظر اون افق تابشه نمیدونم چی و فلان فلان باید سه رکعت باشه؟ تو چی میدونی؟ یا قبول نکن که خدا مصدر و منشأ تشریعه، یا اگه قبول کردی راجع به حدود خدا باید چیکار کنی؟ بگی تسلیم، قبول نداری نظر دیگه ای داری نگه داری برای خودت، نه اینکه علم بلند کنی تو جامعه این ور اون ور بهش آقا ما از فردا میخوام دیگه نماز نخونیم، مردم نماز خوندن از این پیغمبر از خودش آورده، مردم خمس ندید، زکات ندید. تو هیچ جای دنیا این مقبول نیست. یکی برای یه جای دنیا بگه آقا دیگه ما میخوام از بعد قیام کنیم، سر چراغ قرمزها تو چهارراه‌ها نمیخوام وایسیم. خب از فردا چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ هرج و مرج میشه، همه چی به هم میریزه. کسی این اجازه رو به هیچ کس نمیده. میگه شما نظریه‌ای داری؟ بفرما راجع به این که اصلا اصل قانون و قانون مداری بس کنیم، اما نه یا تو کف جامعه قانونها رو یکی یکی سست بکن، امروز به حجاب حمله کن، فردا به نمیدونم حقوق خانواده حمله کن، پس فردا به نماز حمله کن، پس اون فردا به روزه حمله کن. نتیجهش میشه یه جامعه شل سسته که شعار دین میده ولی دین مدار نیست، این غلطه. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، اینا محکوم به ذلتن. لقد انزلنا آیات بیانات، نشانه های روشنی که میشه پشتوانه های استدلال این بحث رو قبلا نازل کردیم. ولی الكافرین عذاب مهین، اونا که قبول نکنن عذاب مهین دارن. کی؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا، اون روزی که قرار خدا مبعوثشون بکنه. قیامت که دیگه جز حدود الهی نیست، قیامت یه بینشه دیگه. شما که حداقل قیامت رو باید قبول داشته باشی. قیامت که شد خدا تک تک این محادگران رو میکشه بیرون و از اعمالشون بهشون خبر میده. احصا الله و نسو، خدا احصا کرده ولی اونا فراموش کردن. و الله على كل شيء شهید. تو اقدام اول اون اصل پدیده رو هم عنوان گذاری کرد، هم حکم به ذلتش داد، هم نشون داد که تو محاده توی حدود الهی جای بحث و مناظره و مخالفت نداریم. تو اعتقادات ولی داریم.
درکه شما ممکن درست نمونده باشه، آخونده درست در مرگ
بود آخونده، کما که بعضی جا ممکنه واقعا نتفاق افتاده باشه. بله، خب باشه باشه. پس معلوم شد که با حدود الهی، از اون جهت که حدود الهی مشکل نداری، از درک راجع به این حدود الهی بحث علمی داری، درسته؟ بازم جاش گفتگوهای سری و پنهانی با مردم معمولی نیست.
جایی نمیذارم مثلا اینکه آدم بخوان درست مشکلاتشون و مزدشون رو مطرح کنن، این اتفاق میفته. یعنی الان شما میبینید تو جامعه یه نفر بیاد به یکی از مسائل دینی انتقاد کنه، خود حوزوی ها باشه،
ما میگیم اصلا انتقادش تو جای انتقادش تو جامعه نیست،
تو جامعه نه، تو فضای علمی هست.
تو فضای علمی ما فضای علمی این بحثا کجاست؟
حوزه.
خب جواب شما... من جواب میدم. شما به هر کدوم از احکام الهی انتقادی دارید بگید.
نه جواب نیستم واقعا، یعنی واقعا اگه کفر شما میزنم به جایی که بگم نه راست میگیم.
من نه ببینید
این جواب
ممکنه دارید. ممکنه این امکان وجود داره، ممکنه که یه عده توی این مسئله درست عمل نکنن. خب ما که الان پاسخگوی این نیستیم به اون عده که درست عمل میکنن یا نمیکنن.
بچه مردم بالاخره چه جوری باید دسترسی داشته باشن؟ همین
علاوه بر این
همین
حوزه‌ای هستم
جواب سوالاشونو بدم.
بعد وقتی یه سوالی پرسیدم ما میخوام ادبیات سخن گفتن با مردم رو یاد بگیریم. خب بعضی از ماها موقعی که میخوایم با مردم سخن بگیم، مثلا رفتیم برای یه دانشجو داریم حرف میزنیم، میگیم میخوایم بگیم آقا روزه واجبه، درسته؟ بعد میخوایم بگیم چرا واجبه، فلسفه وجوب روزه. خب چی میگیم؟
بعد ببینیم گیر کار طرف مقابل چیه، نه
من چی میخوام. نه شما چی میگی رو کار ندارم، اونی که متعارفه میاره میشه توی فضا، میگه آقا روزه چقدر برای دستگاه گوارش مفیده، برای سلامت بدن مفیده، اصلا اراده رو تقویت میکنه، چه میکنه چه میکنه.
یا اینکه این
کارو
میکنه که همه
اعتقادات
طرف مقابل
میاره جز
چشمش، میگه اگه تو به روزه شک داری یعنی خدا رو قبول
نداری. نه صبر کن، حالا اون شما غلط دیگران رو پای ما ننویسید.
نه کلا
ما الان مثلا ممکنه یه اشتباه رفتار بکنم، ما الان داریم درستشو میگیم، ببردش تو فضای فواید دستگاه گوارش و سلامت و اینها. خب که بخواد چیکار کنه؟ که بخواد حکم وجوب روزه رو اثبات کنه. به نظر من اثر بد گذاشته که اثر درست نذاشته. چرا؟ ممکنه بگیم حالا یه فایده هم که روزه داره اینه که سلامت میاره، اون هیچ، سوم و تصح. اما این دلیل تقید و تعبد به حکم وجوب روزه نیست. اگه این باشه طرف میگه آقا یعنی سلامت من بسته به اینه که از سر ساعت 5:33:22 نخورم تا سر ساعت 6:30 و انقدر عصر دیگه بعد اون بخورم، تو این نخورم خوب میشه. الان مثلا 10 دقیقه بعد از اونم میخورم، سلامتم اتفاق میفته؟ نه نمیفته. حالا سلامت من اینه که 30 روز پشت سر هم بگیرم؟ نه، یه روز میگیرم یه روز نمیگیرم. تابستون بگیرم؟ نه، زمستون میگیرم. روزه فقط سلامتی میاره؟ نه، ورزش هم میاره، موسیقی هم میاره. چی شد؟ اگه بخوای روی این چیزا بحث بکنی، بعد یه بعضی میگن آن نماز، ببینید چقدر از مفاصل در هنگام نماز، رکوع و سجده و اینا، تحرک و اینا، ورزش، سلامتی. الان این یه فرهنگ شده، همه چیزو میخوایم برگردیم به منافع و فواید در واقع همون جسمانی و مادی و اینهاش تا مردم بپذیرن. خب فردا میگه من همین کارا رو اتفاقا رفتم باشگاه ایروبیک، همه این محاصل توش کار میکنه، هیچم خیلی هم کیف میده، نماز اتفاقا حوصله هم سر میبره. این نشد دفاع. سوره مجادله به ما یاد میده از نوع ورودش که آقا شما توی هیته دیگه ای باید بازی کنی، میدان بازی باید عوض بشه، طرف های مقابل به غلط ما رو آوردن توی میدان دیگر. میدان بازی کجاست؟ میدان بازی اون میدان آیات بینات، عقاید، باورها، شناخت خدا، شناخت جایگاه خدا، دنیا، آخرت، اینجا هاست. تو اون میدان با طرف بحث کن، اونجا اصلا میدان اجبار نیست، اونجا میدان چیه؟ اختیاره. میدان تقلید هم نیست، میدان چیه؟ در مقابل تقلید چی میگن؟ نظر. اونجا باید صحبت کن، خدا باور بشه، معاد باور بشه، دین باور بشه. تو فضای دین باوری میام خدا رو دیدی، فلان کتاب، فلان معاد، قرآن، همه چی تمام. خب خدا یه جایی گفته کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بر شما واجب کردم روزه رو. آقا خدا چرا باید واجب کنه؟ خدا پس کی باید واجب کنه؟ همون خدا که اینم راجع به صحبت کردیم.
اینا سر داره که میشه برشون باز بشه فهم بکنن این مطلب رو و نماز من چه سرهایی داره که اگه باز بشه میفهمن و خیلی بهتر
همه بشه. اون اسرار، همه اون اسرار و حکمتها که وجود داره، همینا فرع تسلیم و تعبده. خب اما الان جا به جا شده، میگه اول بیا بگو چرا، بعد من نماز بخونم. بیا بگو چرا شما میگیم، ولی میگیم بیا بگو چراش این ورزشه و مفصله و سلامتیه نیست. بیا بگو چراش اینه که آقا بالاخره تو این دنیا چه بخوای نماز بخونی چه نخونی، بی نمازی بکنی، چه بخوای روزه بگیری یا نگیری، بخوای هر طور زندگی کنی، انقدر دنیا وسیع و دارای روابط نامتناهی و انقدر پیچیده و قوانین زیادی توشه، باید مشخص بشه که آقا کیه که میاد ما میگه این کارو بکن این کارو نکن، مصدر این باید و نباید ها کی میتونه باشه. اینجا بیان بحث بکنیم. خب اما ما به غلط بازی میخوریم، میریم اون ور بحث، میریم طرف اتفاقا یه خورده گوش کرد و راضی شد رفت، ولی بعدن به مشکلی میخوره، میبینه که روزه اتفاقا اونقدر که فکر میکرد سلامتی برای این نیورد مثلا، یعنی نگیر. الان صحبت سر اینه که حالا اون کسی که نظر داره، ببین نظر داشتن هیچ وقت خدا با نظر داشتن مسئله نداره، نظر داشتن راه حلش هم در جای خودشه. پیغمبر زنده است، پیغمبر که از دنیا نرفته. شما به جایی که بری بشینی در گوشه این و اون بخونی و سوالت رو تبدیل کنی به نظریه مخالف و این نظریه مخالف رو ترویج بدی برای کوبیدن اون احکام، راهش اینه که بری اگه قبول داری که واقعا خدا چنین حقی داره، فقط به قول شما اعتراضت تر اینه که آقا حرف خدا خوب فهم نشده. خب بیا برو بحث بکن. بعد شما یه فهم خوبی ارائه میکنی مستند به اون متن، اگه فهم شما باشه و قابل دفاع و حجیت داشته باشه بهش عمل بکن، حتی هیچ کس جلوی اینو نمیتونه بگیره. ولی از بیرون وایسیم آخه اینجوری میکنن، آقا با حجاب مشکل داری. چه مشکل از نه در کل الان دیگه اصلا همین حجاب رو شما نگاه کن، اگه حجاب نبود تو جامعه ما جوان ها اینقدر حساس نمی شدن. جامعه غربی رو شما نگاه کن، این همه بی حجاب میرن و میان، مردان دارن زندگی میکنن، اصلا کسی به کسی نگاه هم نمی کنه، براش مهم هم نیست. اینه مستند حملش به حجاب، نه اینکه آقا شما مثلا آیه حجاب رو اینجا یه ضمیری داشت یا اینجا یه بحث علمی بخواد بکنه. مستند حملش در واقع اینه که آقا الگوی عمل نباید قرآن و این حرفا باشه، الگوی عمل باید چی باشه؟ بگید جوامع غربی باشن، درست شد؟ این در واقع برمیگرده به همون نقطه‌ای که باید باهاش بحث بکنیم، نه برگرده به این که آقا این تسلیم در برابر حدود خداست. فقط اینجا اومد این چیزی که ما از این آیات فهمیدیم اینجور دیگه فهمیده و فهمش هم کاملا منطقی و استدلالیه، این نیست. ولی تو اونجا اختلاف تصور داره، بله داره. پس این هم اختلاف نظر بین علما چیه؟ اینا اهل محاده با خدا و رسول هن؟ نه، توی یه حکم بعد از این چند تا نظر داریم، حتی داریم جایی که یکی میگه واجبه یکی میگه چی؟ حرامه، داریم اینو. ولی چون هر دوشون اومدن بر اساس همون متن دین و با پایبندی به خط قرمزهای دینی اومدن در مقام استنباط به اختلاف نظر رسیدن، اشکال نداره. اما نه، یه کسی مشکل اصلا مشکلش سر این چیز دیگه است، مشکلش سر اینه که آقا خدا چرا؟ ما خودمون خیلی طولانی شد. دقیقا
همین مطابق همین آیه انقدر این تعداد مطالبه زیاده نشون میده که ما خیلی پوسته یه دین نشون دادیم و اون پوسته بدون مغزشون ارائه نشده که این مشکلات زیاده، وگرنه مگه چقدرشون مخاده دارن؟ درست شما میگین اونم هستن واقعا، یه دی هم همینطوری هم که دارن اونای دیگر رو که ناآگاه هم هدایت
میکنن. لازم نیست همه معاده کننده باشن که یه عده غرض و مرض دارن، همه که غرض و مرض ندارن. اما اون غرض و مرض دارا چه کار میکنن؟ ببینید همیشه برای خراب کردن، چرا تو فضای مجازی اینو دقت کردید؟ نمیدونم چقدر کار کرده تو فضای مجازی. چرا تو فضای مجازی خراب کردن راحته ولی درست کردن سخته؟ من خودم بارها شده میخوام با کسی بحث کنم، مناظره کنم تو فضای مجازی، گروه های فامیلی، گروه های دانشجوی، گروه های دیگه، میرم طرف با دو تا جمله که اونم از جای دیگه کپی پیست کرده کل این مثلا حکم روزه رو بر رو هوا، حالا من میخوام درستش کنم، مگه میشه با دو تا جمله درست کرد؟ خراب کردن راحته. اونا که چرا؟ چون با خراب کردن یه چیزی همراهی میکنه. اگه گفتید چی؟ آه، طبع و نفس دنیاگرای انسان ها. این آدم های ساده درست اهل معاده نیستن ولی سرشون درد میکنه. برای چی؟ برای یه زندگی راحتی که بشه اسمشو دین مداری هم روش بذاری، امام رضا داره، شبهای قدر داره و اینها، ولی انقدر بهت گیر نمیدن، ال کن بل کن، خمس بده، زکات بده، اینو نگاه کن، اونو نگاه نکن، اینو بخور، اونو نخور، دنبال این میگرده. برای همین دو تا معاده کننده یه قراض و مرضدار که خوراک بهش بدن رو هوا میزنه. آها، اون همون هفته بیش از اینجا میرفتم یه راننده ای داشت منو میبرد، گفت آجا من اتفاقا جوانی بود، گفت من با نمیدونم دین و فلان اینا مشکل داشتم و اینا، تا بالاخره با سخنرانی فلان کس آشنا شدن، فهمیدم بابا اینطوری هم نیست، نمیدونم جهنم و عذاب و خدا علم میکنه بل میکنه، نه خدا همه رو دوست داره، هر کاری بخوای بکنی بکن. اینو خیلی طالب داره. بعد میگفت تازه حاج آقا بیا ببین صفحش تو اینستاگرام مثلا چند میلیون فالوور داره. من میگم هیچ بعید نیست که چند صد میلیون فالوور بده، همه مردم دنیا فالو کننده این بحث ممکنه بشن، اما دلیل بر حقانیتش نیست. خب یه عده پس غرض و مرض دارن، یه عده ولی ناآگاهند. ما اسم اینا رو محاده کننده نمیذاریم. اینا همون یا ایها الذین آمنوین که درست و به موقع هشدار بهشون داده نشده، درستشون کار نکردیم، شدن خوراک دست کیا؟ محاده کننده ها. تو این آیات اول، تو این قدم اول ما اینو فهمیدیم که آقا حداقل با برای عموم مؤمنان اینو تبیین بکنیم که بابا قضیه محاده اینه، یه عده محاده کنندن، شما گول اینا رو نخورید، شما اگه بحثی دارید بیاید ما در خدمتتون هستیم، یا سبکمون رو اصلاح کنیم. به قول شما ما مردم پوسته دین گفتیم، همینه پوسته دین، یعنی همین، یعنی به جای اینکه بیایم پایه های دین مداری رو تقویت بکنیم، خب پایه هاشو تقویت بکنیم، اینکه یکی با حجاب یکی بی حجابه، چرا این با حجاب اون بی حجابه؟ یه پایه ای داره دیگه. چرا این سختی و گرما و تمسخر دیگران رو به جان میخره اون نمیخره؟ یه پایه ای داره، اون پایه ها رو تقویت کنه. سوره غاشیه، سوره غاشیه یکیشه مثلا، که آقا وجوه اون یومئذین خاشعه عاملت و ناصبه، وجوه اون یومئذین نائمه لسعیها راضیه. عمل کرده انسان در ابعاد دنیا قابل تحلیل نیست، در ابعاد بزرگتری باید تحلیل بشه که دوتا عمل آیا تا تهش، این دوتا عمل تا تهش یه جورن یا فرق میکنه. تو دنیا که نگاه کنی فرق با حجابی و بی حجابی چیه؟ حالا از نظر دنیایی اگه بگی اون یکی راحت تره، این یکی محدود تره، درست شد؟ بله. حالا خیلی دیگه بخوای خوشبین نگاه کنی میگه اینم یه امنیتی داره، این اون بی حجابی امنیت رو نداره. ولی خب بی حجابه برمیگرده میگه آقا ما این امنیت رو نخواهیم، کی باید ببینیم؟ ما نخواهیم این امنیت رو، میخوام همه با نگاه کنن. چی میخوام بهش بگیم؟ باید اول این نگاه درش ایجاد شده باشه. بابا شما برای اتخاذ سبک عملی و سبک زندگی یه افق بزرگی رو ببین، حدیث الغاشیه. تو اون افق بزرگ انسان‌ها بر اساس عملکردشون سرنوشت ابدی پیدا میکنن. حالا چه جور عملی تو اون افق بزرگ درست جواب میده، چه جور عملی درست جواب نمیده، کی بگه؟ همون خدایی که تدبیر کننده و پروردگار شطور است، تدبیر کننده و پروردگار آسمان است، تدبیر کننده و پروردگار زمین است، کوه هاست. مهندس طراح عالم باید بیاد بگه که هر عملی چجوری جواب میده آخرش. این چیزا رو باید حل بکنیم. این چیزا که حل شد، حجابم قبول میکنه، نمازم قبول میکنه، چون این همه احکام ریشه در جان انسان ها داره. اصل اینه که انسان ها پذیرای احکام باشن، پذیرای نماز، روزه، حجاب، نمیدونم معنویت. یه چیزی حجاب شده براشون، یه چیزی مانع شده، ما باید کمک کنیم اون مانع رو برداریم، خودشون به فطرتشون برمیگردن. خب بحث های اضافه کردیم و سوره مبارکه مجادله به پایان نرسید. انشاءالله هفته آینده که در خدمتون هستیم سعی میکنیم در یه فاصله زمانی کوتاه، نهایتاً نیم ساعت، سوره مجادله رو حداقل اون سیر کلیش رو تموم کنم، چون گفتم تو این بخش دیگه نمیخوایم خیلی کارگاهی باشه، وارد ساختاریابی سوره مبارکه حشر بشیم. انشاءالله با مطالعه و آماده تشریف بیاریم.